من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون رسید به بحث مخالفت عملی صفحه 93. گفتیم که مرحوم شیخ فرمودن که ما تو مخالفت عملی یه خطاب تفصیلی داریم، یه خطاب مردد داریم. وارد خطاب تفصیلی شدن، فهمیدن تو خطاب تفصیلی به خاطر وجود تکلیف مقایل به حرمت مخالفت قطعی هستیم. بعضی ها اشکال کرده بودن که آقا خب ما میخوایم اصل طهارت رو در اطراف، به قول معروف، در اطراف شبهه جریان بدیم. اصل طهارت رو در اطراف شبهه میخوایم جریان بدیم و نتیجهش هم اینه که در واقع تکلیفی ثابت نمیشه. اما میشه فهمدن که باشه جریان بدید، ولی اون علمی که در مقام وجود داره به عنوان نجاست یک لیوان در مقام، اون علم رو میخواد چیکار کنه؟ اون علم رو میخواد کنار بگذارید، با اصل میخواد علم بذارید کنار؟ خب نمیشه. یعنی در واقع عبارتون اخرای کلام مرحوم شیخ انصاری چیه؟ عبارتون اخرای کلام مرحوم شیخ اینه که اصل تا جایی اجازه جریان داره که به مخالفت با علم نینجامه. مجرای اصل عملی شکه، نه علم. درسته ما جاهایی داریم که در ظرف علم شکهایی هم داریم، ولی اون که متعلقش متفاوته، اما نباید جریان اصل به مخالفت با علم بیانجامه. این نکته است که نکته در واقع مهم بحثه، که جریان اصل نباید به مخالفت با علم بیانجامه. خب این لزوم مرمشه میفهمد که باشه اصل جاری کنید، ولی علم میخواد چیکار کنید؟ اون عبارتی که فرمودن اصالت و تعارفی کل من هما بالخصوص انما یوجب و جواز ارتکاب و من حیث و جواز ارتکاب من حیث و هوه و اما الانعاء النجس الموجود بینهما فلا اصل یدل علی طهارته لانه نجس یقینا فلا بد اما من اجتناب اما حالا یا تحصیلا خلاصه علم یا تحصیلا با موافقت قطعی یا تحصیلا با مخالفت قطعی. خب این نکته اولی که بود. نکته دوم مرحوم شیخ، پس الان ببینید مرحوم شیخ فعلا داره خیلی ظاهر اصولی رو جلو میبره که آقا مجرای اصول عملی شک است و شک تا جایی که به علم ضربه نزند، نه جایی که بخواد علم. این شکل اصولیه. اما اشکال اصلی مرحوم شیخ اینه که اصلا جعل اصل در این مقامات خلاف حکمت شارعه. جعل اصل در این مقامات اصلا خلاف حکمته. چرا خلاف حکمته؟ به خاطر این شارع تکلیف واقعی خودش رو وقتی میگه تکلیف واقعی صادر کرده برای مکلف، نمیتونه که با یک چیزی برخلاف تکلیف واقعیش جلب بکنه که ضربه به مقاصد واقعی شارع بزنه. شارع اجتناب عن النجس رو یا قبول دارد یا قبول ندارد. اگر شارع اجتناب عن النجس رو قبول دارد، نمیتواند، یعنی حکیمانه نیست چیزی رو تعبیه کنه در شریعت که نتیجه اون جعل، اون تعبیه کردنش این بشه که ضربه به اجتناب عن النجسش بزنه. خب یعنی هم میخوام هم نمیخوام، که نمیشه که. عبارت رو میخونم تا بعد توضیح. انه حکم الشارع به خروج مجرى الاصل عن موضوع تکلیف ثابت بالادله الاجتهادیه اگر شورای بخواد حکم بده که مجرای اصل عملی از موضوع تکلیفی که با ادله اجتهادی ثابت شده اجتناب عن النجس خارج بشه، لا معنا له، هیچ معنایی ندارد الا رفع و حکم ذالک الموضوع. اجازه تجویز شارع به خروج موضوع معنایی ندارد الا رفع حکم ذالک الموضوع، یعنی شارع داره با دست خودش حکمشو داره میزنه. لا معنا له الا رفع و حکم ذالک الموضوع. به قول معروف ذهنمونو خیلی یه خود دقت بکنیم، وقتی شعار اجازه به ارتفاع موضوع به وسیله اصل بده، در واقع اجازه رفع حکمی که با ادله اجتهادی ثابت شده داده. یعنی چی؟ یعنی از یه طرف میگه به ادله اجتهادی عمل کن، از یه طرف به یه اصلی اجازه میده عمل بشه که نتیجه اجرای اون اصل رفع همون حکم ادله اجتهادی است. خب این حکیمانه نیست، این نقض غرضه.
اگر خطاب ناظر به حکم واقعی هیچ خلل و اجمالی درش نبود، این قطعی این حرف، ولی چرا نمیگیم در ظرف خود راست دیگه، در ظرف علم اجمالی شاید بیمون دست کشیدن نمیگیم خب رو اصلا شاید تجویز کرده.
دلیل بیاری اگر نه، ببینید نکته اینه، نکته رو کاملا مسئله عقلیه، این دقت کنید. این که میگم عقلیه منظورم یعنی تعبدی نیست، عقلی منظورم عقلی عقلاییه. ما تو مقام امتثالی، ما تو مقام امتثالی تکلیف از طرف شارع برای ما اثبات شده، یعنی ما میدانیم که اینجا اجتنب از عن النجس موضوع دارد، میدونیم مکلف شدیم. عقل میگه که خب من باید یه کاری بکنم چون دستور شارع هست. اگر از طرف شارع دستور بیاد مثل قطع موضوعی، بگه آقا نجس یا حرام زمانی واجب الاجتناب است که تفصیلا بدونی، اگر اجمالا بدونی این نجسه، این فایده نداره، این وجوب اجتناب نداره، این میشه قطع موضوعی که تفصیلا باید بدون. اگر این باشه که خب این جدا، ولی اگر این نباشه، شعاره هیچی نگفته، منم و همین اجتنب عن النجس و این شبهه‌ای که برای من ایجاد شده، عقل میگه که، یعنی عقلا میگن که آقا شما نسبت، شما متعهدی، شما به ذمت چیز اومده، مثلا نمیتونی خب حالا همین فرض رو داشته باشه تو قانونگذار عقلایی. بعد یعنی در واقع داریم میخوام ببینیم که آیا می شود واقعا عقلا اینجا میگن که کلام شارع اومده، بعد از اون طرف هم شارع اصلی رو جعل کرده، اصل عملی اندشک. هر کسی نگاه میکنه میگه اگر این اصل بخواد موضوع این حکم رو بزنه که به تبع داره حکم رو داره میزنه، جعل این اصل یعنی از طرف خود شریعت یک چیزی برخلاف حکم خودش صادر شده. احسن که آقا من در این مواردی که دارم میگم از جاری بکن، به علم اجمالی هم خورد
نیست.
ما توی ادله جعل اصل، اصل طهارت میگه کلو شعین طاهر حتی تعلم هم نمقضه، و اون تعلم هم تعلم و تفصیلا نیست. چرا؟ اگر کسی تعلم و تفصیلا اونجا برداشت بکنه، اونجا میگیم که خواهد ادله اینو برداشت کرد، ولی اگر تعلم باشه، ما دلیلی نداریم که اصل بتونه وارد حیطه علم بشه. لذات اصلا مرمشه داریم که با این پیشفرزها اگر ما دلیلی نداشته باشیم، تصویر این گونه ای از اصل یعنی تصویر یک پارادوکس درونی در جعل شریعت. از یه طرف میگه به قول معروف به حکم اجتهادی عمل کن، به عدله اجتهادی عمل کن، از یه طرف میگه عدله اجتهادی با اصل بزن، خب آخرش این یا اون. الا این که میگم، الا که خود شارع بیان کنه، میگم نه من علم، این یعنی همین دیگه، یعنی من علم تفصیلی قبول دارم، من علم اجمالی قبول ندارم. یعنی اصل جاهایی که علم تفصیلیه اونجاها وارد نمیشه، جایی که اگر علم اجمالی شد هیچ مشکلی وجود نداره. این خب یه حرف دیگه است که میشه قائل بشود و مشکلی نداره اگر دلیل وجود داشته باشه. آقای سعیدی بفرمایید. آقای سعیدی صداتون نمیاد. خب این تا اینجا ما ان حکم الشارع به خروج مجرل اصل ان موضوع تکلیف، این مال اصالت و طهاره، این اجرای اصل و شبهات تو موضوعه. شما وقتی بخواد اصل رو در موضوع تکلیفی که اون تکلیف با عدله شهادی ثابت شده، معنای این اجرای اصل هیچی نیست الا رفع حکم، یعنی رفع تکلیف ثابتی که با عدله شهادی ثابت شده. فمرجع او اصالت طهاره الى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتنب عن النجس. در واقع جریان اصالت طهاره به عدم وجوب اجتناب عن النجس می انجامه. این یعنی پارادوکس درونی، یعنی یک اشتباه ثبوتی در جعل، که خودت میگی اجتناب عن النجس باشه، خودت هم میگه در واقع معلومه میخوام بگم اینو که این پارادوکس رو میبینیم فهم متوجه میشیم از اصلا این توی این حیطه ها نباید وارد بشه. چرا؟ الا اینکه خودش آره گفته باشه آقا از در حیطه علم اجمالی وارد میشود، یعنی اصلا من علم تفصیلی رو موضوع اجتناب میدونم نه چیز دیگه رو. اون یه حرفه. اگر اون دلیل نداشته باشه ما نمیتونیم، عقلا نمیتونیم بیشتر از این بریم. لذا پس مخالفت عملی در خطاب تفصیلی حرمت قطعیه داره، حرمت داره. مخالفت عملیه، حرمت مخالفت قطعیه، حرمت عملی، یعنی مخالفت عملی حرمت قطعی داره و نمیشه و هیچ اصلی هم در کنارش جاری نیست. اما و امکانت مخالفه مخالفتن لخطاب مردد بین خطابین. گفتم خطاب تفصیلی و خطاب مردد رو اینجا توضیح میدم. ببینید ما تا الان بیشتر خطابهایی که مثال میزدیم خطابهایی بود که در واقع به نحوی موضوع محمود روشن بود. ببینید ما میگفتیم آقا اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس هم حکم وجود داره، اجتنب هم موضوع نجاست وجود داره تو شعات موضوع، که این خیلی روشنه که در واقع معلومه که من مکلف در مقابل چه تکلیفی قرار گرفتم. من در مقابل اجتناب از نجاست قرار گرفتم. حالا نمیدونم این نجس اینه یا اونه، ولی تکلیف رو میدونم. این تو شبهات موضوعی که روشنه. حالا تو شبهات حکمی هم مثال بزنن. شما تو شکی در مکلفون به، شبهات حکمیه، شکی در مکلفون به، اونجا چی میگفتیم؟ اونجا میگفتیم که در واقع میگفتیم که مثال بخوام بزنیم، یا نمازی در ظهر جمعه واجبه، یا نماز ظهر یا نماز جمعه است. دوباره تو این مثال نگاه کنید، وجوب نماز در وجوب حکم، نماز موضوع در ظهر، در ظهر جمعه. حالا این خب این شبه حکمه، شبه موضوعی که نیست که، یا این وجوب رفته روی نماز جمعه یا رفته روی نماز ظهر. اینجا بازم خطاب تفصیلیه. خطاب تفصیلیه یعنی چی؟ یعنی قشنگ معلومه حکمش چیه؟ وجوبه. موضوعش چیه؟ نمازه. بازم اینجا مشخصه، ما میدونیم موظف به یک موضوعی شده به نام نماز در ظهر جمعه، نمیدونیم نماز ظهر یا نماز جمعه است. یه قدم به این بالاتر، نماز جمعه یا واجب است یا حرام است. دارم کلن علم اجمالی ها رو مثال میزنم و شبهات بدویه رو فعلا کاری نداریم. نماز جمعه یا واجب است یا حرام است. خب شما دوباره اینجا نگاه کنید، الزام به نماز جمعه وجود داره، الزام به نماز جمعه وجود داره، درسته؟ حالا درسته وجوب حرمت چون نمیدونیم و ما میدونیم تکلیفی نسبت به نماز جمعه داریم، الزام نمیدونیم حالا این الزام وجوبه یا حرمت، ولی میدونیم نسبت به نماز جمعه ترخیص نداریم، میدونیم یک تکلیفی از طرف شارع وارد شده نسبت به نماز جمعه. این میشه خب اینا رو همه بهش میدونیم خطاب تفصیلی. خطاب تفصیلی خطابیه که حداقل در واقع جنس و موضوع تکلیف وجود داره. موضوع که میگیم نگه تو نماز جمعه موضوع مشخص اینجا، تو نماز جمعه یا نماز ظهر موضوع مشخص، موضوع وجوب نمازه. نماز ببین این حکم یه جایی میشینه، یه جایی مشخصی میشینه، دقت کنیم. وجوب نماز در ظهر جمعه خودش نیست. حالا مثالای بعدی که میزنم اینجا اصلا حکم معلوم نیست کجا داره میشینه، رو این موضوع یا رو اون. اینا رو بهش میگیم خطاب تفصیلی. خطاب مردد چیه؟ خطاب مردد به قول مرحوم شیخ از روی عبارت میخونه، و امکانات مخالفه مخالفتن لخطاب مردد بین خطابین، کما اذا علمنا به نجاست هاذ المایع او به حرمت هاذ المرأه. علم اجمالی داره بین یکی از این دوتا نکته، یا این مایعی که جلوی تو این لیوانه نجسه، یا مباشرت با این زن حرامه. علم اجمالی داره، علم اجمالی به اجتناب داره، یا باید از این مایع اجتناب کنه یا باید از این زن اجتناب کنه. خب اینجا نگاه کنید، اینجا شاید بگیم جنس تکلیفش مشخصه، علم به اجتناب داره، اما این یا اون، یعنی مثل نماز ظهر و نماز جمعه نیست. اونطور شما میدونید نماز در ظهر جمعه واجب است، فقط اون حسشو نمیدونید چطوریه. اینجا اصلا نمیدونه تکلیف نسبت به این داره یا نسبت به اون داره، اصل تکلیف نسبت به اینه. یعنی میبینید نماز ظهر و نماز جمعه در اصل نماز هست، یک حد مشترکی وجود داره. اینجا اصلا خطاب مردد یعنی همین، یعنی خطابی که در واقع حالا تعبیر موضوع نمیخوام بکنم، ولی شاید بهترین نوع توضیحش میشه همون تعبیر موضوع، که فقط موضوع رو باید خود موضوع رو باید توضیح بدیم، که موضوعش مشخص نیست، موضوعش مردده. درسته نجاست یا حرمت هم حکم مردده، ولی جمع کردن بین حکم کاری نداره، میگیم در حسرت اجتنابه، اجتناب باید صورت بگیرد، ولی اجتناب یا از این چیز یا از اون چیز، که این چیز و اون چیز دوتا لیوان نیست که بگیم یا این لیوان یا اون لیوان، نه دوتا موضوع کاملا متفاوتن. اصلا چون وقت نگاه میکنیم من دوتا تکلیف متفاوت دارم. توی نماز جمعه و نماز ظهر اینطوری نیست.
نماز جمعه و نماز ظهر دو تا مثال داریم، یکی
گفتید
که الزام دارم
مثل یا واجب است یا حرام است.
آره، ولی یه مثال
اینه
که یه نمازی برام واجبه نمیدونم
ظهر جمعه. ببینید دوتاش تفسیریه به این معنا که من میدانم نماز برام واجبه، من اصلا تو این مثال نمیدونم اجتناب از چی برام لازمه. ببینید تو همون مثالا که نگاه میکنم اونجا من میدونم نماز برام واجبه، نمیدونم اجتناب از این لازمه یا اجتناب از اون لازمه. اونجا شما میدانید الزام نسبت به نماز جمعه است. ببین قشنگ دو طرف قضیه روشنه، خطاب تفصیلی این میشه. ولو اجمال داره، ولی از یه حیث دو طرف قضیه، یعنی حکم و موضوع از ولو تو جنس با هم دیگه اشتراک دارن. جنس علکی هم نمیخوام درست کنم، جنس واقعی. مثل اعتباری، ولی اعتباری معنی واقعیش. اما توی بحث مرده اصلا اینطوری نیست. دوباره مثال بعدی نگاه کنیم. علمنا به وجوب دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان او به وجود صلات عند ذکر نبی صلی الله علیه و آله و سلم. یا ببین اینجا من واجب وجوبو میدونم، میدونم یه چیزی برام واجبه، ولی نگاه کنیم، یا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا صلوات عند ذکر نبی برام واجبه. این کجا اون کجا؟ اصلا دو تا تکلیف مردد یعنی همین. مردد منشأ تردید از موضوعش داره درست میشه، از اون جایی که حکم میخواد بشینه. اصلا این تردید وقتی تو اصل این به وجود نمیشه خطاب مردد. تو خطاب تفصیلی خیلی قریب به اتفاق علما میگن مخالفت قطعی حرامه، اما در خطاب مردد اختلاف نظر جدیه. بذار تقسیم مرحوم شیخ به خطاب تفصیلی و خطاب مردد به این دلیله، به خاطر اختلافه. این ثمرهش ثمره اختلافیه که بین علما هست. خب مطلب چی شد؟ مطلب تا اینجا این شد که مرحوم شیخ میفرمان که ما در مسئله یه نکته رو فقط خدمتتون عرض بکنم. بسیاری از بحث های مباحث علم اجمالی، چه در حرمت مخالفت قطعیه چه در وجوب موافقت قطعیه، تو علمای بعد از شیخ برگرفته از کلمات شیخ، نه کلمات آخون. کلمات آخون نسبتا رد شده و لذا کلمات شیخ مورد توجه است و یه خورده بیشتر هم به قول معروف بهش پرداخته میشه. خب و این کانت المخالفه مخالفتن لخطاب مردد بین خطابن کما ازا علمنا به نجاست هاز المایه او به حرمت هاز المرعه او علمنا به وجوب دعا در رویت هلال شهر رمضان او به وجوب صلات در ذکر نبی صلی الله علیه و آله و سلم ففی المخالفت القطعیه هین ازن وجوهون. برمه شیخ چهار وجه رو بیان برای این موضوع بیان میکنه. وجه اول الجواز مطلقا. بعضی از علما قائل به مطلق جواز هستن. الجواز مطلقا. لأن المردد بین الخمر والاجنبیه لم یقن النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیه حتی یحرم ارتکابه و کزل مردد بین الدعاء و صلات فإن الاطاع والمعصیه عبارتون عن موافقت الخطابات تفصیلیه و مخالفت ها. ببینید یه خورده دفاع کنم از این قول، قول جالبیه. نمیخوام بگم خطابات قانونیه میتونه اینجا پشتیبانی کنه قضیه رو، ولی این یک سبک تحلیل خطابات قانونی است. یعنی چی؟ یعنی این که اومده رابطه مولا و مکلف رو تو ظرف قانونگذاری تصویر کرده. اینو دقت کنید، نکته جالبیه. اومده رابطه مکلف و قانونگذار رو قانونی تصویر کرده. قانونی تصویر کرده یعنی ببینید الان شما خودتون نگاه کنید، الان رابطه مولا و عبد رو بذارید کنار. تلویزیون امشب اعلام میکنه که آقا مردم یا باید امشب ساعت 9 برن تو خونشون یا باید امروز ظهر نهارشون فردا ظهر نهارشون رو فلان بخورن. یعنی یکی از این دوتا بر مردم واجبه. همه مردم میزن زیر خنده میگن که چتونه شما قانون این، مثلا آقای دولت شما قانون تصویب کردید، مثلا خیلی احساس خوشایندی دارید از این کاری که دارید انجام میدید، چه وضعیه؟ یعنی در واقع میدونم یعنی چی؟ یعنی در ذهن مردم قانون چیزی است تو رابطه قانونی، قانون چیزی است که روشن باشه، چیزی که روشن نباشه اصلا قانون بودنش زیر سواله. به عبارت میدونی یعنی چی؟ یعنی اغراض عقلایی، اغراض عقلایی در قانونگذاری در بستر روشن بودن قانون محقق میشه. اصلا اگه قانون مجمل اینطوری اجمال داشته باشه، خب این که چه قانونیه؟ یعنی اصلا عرفا میتونیم بگیم چه قانونیه؟ یعنی چی؟ یا دعا عند رؤیت الهلال برای شما واجبه یا صلوات عند ذکر النبی. آخه این خب نمیگم خیلی زایع هم نیست، ولی خب زایعه دیگه. یعنی چی این یا این برای شما؟ آدم توی یه موضوع بگیم یا این قسمتش واجبه یا این قیدش واجبه یا اون قیدش این یه حرفه، یا میگیم یا ماست برای شما واجبه یا دروازه. خب اینکه نشه، اینکه خیلی رابطه چیزیه، دو تا چیز منفک. یا خوردن مثلا ویسکی برای شما حرامه یا نمیدونم ارتباط با فلان زن، چه ربطی داره؟ یعنی اصلا در واقع ذهنیت کسی که داره این حرفو میزنه، میگه تو فضای رابطه قانونی بین مکلف و قانونگذار صدق معصیت جاییه که خطاب و تکلیف مشخص باشه. مشخص بودن منافاتی با اجمالی بودن نداره. ما داریم تو انقسامات اجمالی داریم جلو میریم دیگه. اجمال یه چیزیه، مشخص نبودن اصل تکلیف یه چیز دیگه است. این مقدار از ابهام در تکلیف مانع شکل قانونی گرفتن تکلیف میشه. لذا چیزی به نام تکلیف اصلا عرفا شکل نمیگیرد. مسئله مسئله ببینید درسته. تو جواب شما یه چیزی میگم بهش فکر کنید. این جمله رو دقت کنید. ببینید مسئله موضوعی نه حکمی. بگیم آقا اجمال اشکال نداره مسئله تو تحصیل. نه آقا اصلا عرفن این رو قانون نمیدونند. میگم مسئله موضوعی نه حکمی منظورم اینه. یعنی اصلا عرف میگه چیزی که اجمال داره اصلا با ساختار قانونگذاری نمیسازه، با غرض مگه قرار نیست عمل بشه. این درصد از اجمال اصلا قانون رو از اون. ببین شما خودتون نمیدونم اساسنامه نوشتید یا نه، اگر اساسنامه نوشته باشید، اگر یک طرحی نوشته باشید با دقت، تک تک رو در تک تک کلمات دقت میشه تا یک چیزی نه. چرا؟ چون میگن آقا قراره بر اساس این بالا و پایین شدنه بر اساس این شکل بگیره. بالا قرار هر شما قانون اساسی وقتی نوشته میشه و واوش نمیدونم نقطه‌ش هم تاثیر داره. چرا؟ چون قانونه قرار طبقش بعد اینقدر ابهام. من حرف شما رو اینطوری قبول دارم که ولی اینقدر یعنی تو علم اجمالی خطاب مردد بشه، اینقدر اجمال شکل میگیره اصلا عرفن عقلاءن، حالا نگم عرفن عقلاءن، صدق قانون اینجا شکل نمیگیره. یعنی قانونی حقوقدانا رو ببرید شما بپرسید، بگید مثلا مجلس چنین قانونی تصویب کرده، میزن پشت دستون میگن که مثلا دیگه واویلا شد، میخندن.
خب خیلی با تخیل
نه بله با این با تردید هیچ فرقی نمیکنه. ولی ما الان تو تردید تو مقام امتثالی میگیم یا این واجبه یا این واجب، یعنی یا نماز جمعه واجب است یا نماز جمعه حرام است، بگیم مرددی مخیر باش هر کار خواسته بکن. ما الان تو مقام اثبات تکلیفی، نه حواسمون باشه تو مقام امتثال. لذا اصلا این آقایون همینو میگن، این تو مقام تخییر که مثلا میگن اینجا شما مخیر نیست، اینجا اصلا تو اصل قانون بودنش گیره، تو اثبات تکلیفش گیره. بله اگر تکلیف اثبات شد حالا برید تو مقام عمل مخیرید.
من خالصاً میگم تردید در مقام قانون گذاره
تخییر در قانون گذاره بزنم. نه 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 اصلا یعنی شما میخواد بگید یا از این اجتناب کن یا از اون اجتناب کن.
نه 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 ن
آخه دو موضوع دو... شما چطوری میتونید بگید نسبت به یه موضوع اصلا تأخیر نسبت به یه موضوع معنا داره؟ این دو تا موضوعه، یا شما دعا این در رؤیت الهلال برات واجبه یا صلوات این در ذکر نبی، دو تا خیلی فاصله. این اصلا تأخیر من... حتی تأخیر واقعی هم معنا نمیده. آقای فلاحیان بفرمایید در خدمت.
مطلب این رو حالا اینجوری ما تصویرش کنیم که مثلا ما برای وفات حضرت زهرا اون نقلی که شده بین تسلیم و سبیم بخاطر نقطه هاش درسته. حالا ما بیاییم فرض کنیم مولا یه روایت موثقی داریم که فرموده یه کلمه ای نقطه هاشو نمیدونیم، به خاطر این یعنی موضوعش چیزیه که ما اگر این نقطه ها رو به دو صورت مختلف بذاریم دو تا موضوع مختلف میشه. ما حرمت یا وجوب رو مطمئنیم، قطع داریم مولا اینجا یه چیزی فرموده. حالا اگر این نقطه ها رو درست بذاریم یا میشه ماست یا میشه دروازه.
درست
ممکنه هر کدوم ما یعنی مطمئنیم که مولا گفته، حالا این که نمیدونیم از این روایت چی برداشت میشه.
خب
به خاطر همین که ما
بله
بذاریم
کنار. بله چون قانون باید ابهام نداشته باشه و ماست و دروازه هیچ ارتباط با هم دیگه ندارن. بله شما بگید منشأ اختلاف نسخه است دارید میفرمایید، میگید نسخه بالا پایین شده پس خلاصه میگم حالا تو تکالیف الزامی حالا فرض کن تکلیف نه تکلیفی نداره. برای چی تکلیف داشته باشه؟ چون قانون باید روشن باشه. اینجا اصلا با موضوعش مشخص باشه. این حرف مرمشق اینو قبول نداره. مرمشق همون دغدغه‌ای که شما دارید رو داره میگه، ولی این حرف هم حرف بدی نیست. یعنی شاید ما باید قبل از این یه تکلیفی برای خودمون مشخص کنیم، بعدش بخوایم راحت صحبت کنیم. تکلیفمون اینه که واقعا رابطه ما با خداوند متعال رابطه قانونی هست یا نه. اگر رابطه قانونی هست باید اقتضاعات قانونگذاری رو لحاظ کنیم، باید اقتضاعات قانون رو لحاظ کنیم. اصلا همون جمله‌ای که حالا معروف شده بحث خطابات قانونی همینه. اگر خطاب رو ما قانونی فرض کنیم، خطابات قانونی یه اشکال عمدهش همون بحث این که خروج یه قسمتش خروج از خطابات عرفیه، یعنی در واقع میشه خطاب حقوقی، خطاب تخصصی که مثلا مطرحه. اگر ما بحثی داره چطوری تصویر کنیم رابطه رو با شاره؟ اگر خطاب قانون یعنی اگر رابطه رو قانونی تصویر کنیم اصلا بعید نیست. حالا ممکنه تو همین هم مناقشه بکنیم که نه آقا خطاب قانونی هست، ولی اگر فضا رو قانونی تصویر بکنیم اصلا ممکنه بتونیم بگیم که نه خیلی در واقع اینجا قانون شکل نمیگیره. این درصد از ابهام در قانون منافات با غرض قانون گذاری دارد، لذا این از بیخ منتفیست، این سبک قانون گذاری از بیغ منتفیست. احدهما الجواز مطلقا لان المردد بین الخمر والاجنبیه لم یقع نهی عنه فی خطاب من خطابات الشرعیه. این درصد از تردید ما دلیل نداره. به اجتنب عن النجس نماز ظهر واجبه، اینا روشنه. نماز ظهر واجبه، حالا یا نماز ظهر یا جمعه باشه یا قالب ظهر باشه، اما ما ادله چنین چیزی نداریم که نهی از خطاب مردد بین نمیدونم خمر و اجنبیه. حتی یحرم و کذا المردد بین الدعاء و الصلاه فان ببین این جمله جالبیه، فان الاطاع و المعصیه در قالب قانون، این قالب قانونش خوب در قالب قانون، فان الاطاع و المعصیه عبارتون ان موافقت الخطابات تفصیلی و مخالفت ها. بس خطاب ها بس علم تفصیلی نیست. بله این واقعا قابل فکر، من تأکیدم روی اینه که همه اینقدر بپذیرید که قابل فکر است. من بیشتر از اینقدر نمیخوام، همین احتمال بدید. این یه حرف بدی نیست، حرف وجیهیه مثلا که اطاعت و معصیت عبارت از موافقت با خطابات تفصیلی. خطاب تفصیلی رابطه به علم تفصیلی نداره، نه علم اجمالی. خطاب تفصیلی داره، خطاب اجمالی باید مشخص به سر و ته قانون باید مشخص باشه، ولو یه قسمتیش اجمال داشته باشه ولی سر و تهش معلوم باشه قضیه اینه. قضیه یا اینه یا اونه که نشد قانون که. قضیه باید بشه تهش میشه نقطه گذاشت، بگی این آن است. حالا تو اینجا تو اینش یه گیری بیاد جو پیدا شده، یا وجود یا حرمته، یا ظهر یا جمعه است، ولی دیگه این آن است یا اون یکیه که نشد قانون که. لذا این میشه یه نقطه ضعفی برای خطاب مردد. از ثانی عدم و جواز مطلقا، من رو میفهمند که قول دوم عدم جواز مطلقه، که قول خودشون همینه. لأن مخالفت الشارع قبیحتون عقلن مستحقتون لزم علیها، مخالفت شارع عقلن قبیحه و استحقاق ذم براش وجود داره. ولا یعذر فیها الا الجاهل بها، و کسی هم که بخواد مخالفت بکنه معذور نیست الا اینکه جاهل باشه، جاهل قاصر باشه. این جمله رو یه خود دقت بکنیم. برمون شد بسید امر مسلم عقل رو فهمدن که آخرش شما میدونی یا نماز، یا میدونی یا اجتناب از این از این مایه لازمه، یا اجتناب از اون اجنبیه، یا نمیدونم دعا اندر رویه اندر رویت الهلال واجبه، یا صلات اندر، اینو میدونی. وقتی اینو میدونی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که در واقع اگر بخوایم مخالفت کنیم، مخالفت قطعیه با کلام اشاره کردی و این خلاف واقع. مرحوم شیخ خودش میگه یه مخالفت قطعیه با کلام اشاره در واقع، مرحوم شیخ قانونی بودن فضای خطاب رو نپذیرفته. میگه عرفاً نگاه بکنید، عرفاً میگن که شما از طرف شارع بین این دوتا یه تکلیف داری، نمیتونی بین این دوتا هیچ کدومشو انجام ندی، این مخالفت قطعی با شارع است. اینو دقت کنید، در واقع مرحوم شیخ، من میخوام بحثو یه خود پیچش بدم، مرحوم شیخ زمانی میتونه جواب قول اول رو بده که سر این بشینه با قول اول بحث کنه که خطابات تو قالب قانونی نیستن، تو قالب عرفی عرف عام هستن. به عرف عام، آره، یا بله ممکنه تو خودم، ولی خب از عبارتش چیزی بر نمیاد. ولی نکتهش اینه، باید مرحوم شیخ این رو توضیح بده که آقا این مقدار از اجمال ضربه به قانون شدن تکلیف نمیزند. اینو مرحوم شیخ باید توضیح بده که ظاهرا قبول نداره، میگه ضربه نمیزند، تکلیف شکل میگیرد. حالا این تکلیف شکل میگه دو حالت داره، یا اینکه ایشون میفهمد که نه، عرف عام میگه تکلیف اومده و تموم شد، اون که تو قانونی لحاظ حقوقی اون فضای تکلیف و اینا رو نداری، یا اینکه تو مساق شاید اختلاف داشته باشه، دیگه عبارت ایشون ظرفیت بیشتر از اینو نداره، ولی فعل جمله این اختلاف رو دقت داشته باشه. من مشخصا هم زیاد نمیخواد چیکار کنه، یعنی به نقد جدی نمیپردازه، اقوال رو مطرح میکنه و بعدش هم تموم میکنه. آقای سعیدی بنده در خدمتم، اگر سوالی دارید بفرمایید. صداتون نمیاد دوباره. خب از سال از الفرق بین شبهه فی الموضوع و شبهه فی الحکم. سومین قولی که وجود داره بین شبهه موضوعی و شبهه حکمیه فرق بزنیم. فیجوز فی الاولا دون الثانیه، در خطابات مردد بگیم که در شبهه موضوعی اشکالی نداره و در شبهه حکمی اشکالی داره. خب ما بحث قبلیمون تو شبهه موضوع و حکمیه تو خطاب تفصیلی بود، علم اجمالی خطاب تفصیلی، علم اجمالی خطاب مردد هم همین حرفا بزنیم. اینا هم همش تو زیر مجموعه مخالفت عملی بود. اگه یادتون باشه تو مخالفت التزامی همین حرفو زده بودن بعضی از آقایون مثل صاحب فصول. یعنی این بحث فرق شبهه حکم شبهه موضوعیه تو التزامی هست، تو عملی هست، تو عملی هم تو تفصیلیش هست، توی اجمالیش هم مرددش هم هست. الفرق بین شبهه فی الموضوع و شبهه فی الحکم. فیجوز فی الاولا دون الثانیه لان المخالفه القطعیه فی الشبهات الموضوعیه فوق حد الاحصاء بخلاف شبهات الحکمیه که مایه سر من کلمات فی مسائل الاجماع مرکب. این باشه تا ان شاء الله برای جلسه بعد بررسیش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و تل فرجه.